بدانایی آمند باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، سخنرانی زنده یاد دکتر سید جعفر شهیدی را پیرامون امام علی علیه السلام از دیدگاه نهج البلاغه می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. می‌دانید امیرالمؤمنین با رسول خدا یکی است، انفسناست، نفس پیغمبر است. و درباره پیغمبر قرآن کریم می‌فرماید انک لعلی خلق عظیم. و درباره دنیا با اون چه که در دنیا هست، با این عظمتی که چشمها را پر می‌کند، می‌فرماید قل متاع الدنیا قلیل. از همینجا میتوان حد زد که مقام مولا علی ابن ابی طالب در چه پایست. منتها چیزی که کار مرا نسبتاً آسان می‌کند این است که من به عرض آقایان رسوندم که من با اعتنا و با مراجعه به نهج البلاغه و استفاده از بیانات خود مولا امیرالمؤمنین درباره شخصیت اون بزرگوار سخن میگویم. همه ما شیعیان درباره امامانمون معتقدیم که اونها طینت جداگانه‌ای هستند، معصومند و سرشت و خلقت اونها و سلسله نسب اونها با دیگر مردم فرق دارد. اما من در این بحث با جنبه دیگری، یعنی با دید عادی به شخصیت امام نگاه میکنم. فرض میکنیم که او مثل دیگران رشد پیدا کرده است، علم فرا گرفته است و بعد به عمل پرداخته است. میدانید شخصیت هر انسانی در دوران کودکی تکوین میشود، قوام میگیرد و هر انسانی در دوره نوجوانی به آموزش میپردازد و در دوره کمال به بهره‌گیری و فائدت رسانی. حالا ببینیم امیرالمؤمنین سلام الله علیه دوره کودکیش را کجا گذرانده و شخصیت این کودک بی نظیر چگونه تکوین شده است. شاید بعض از شما شنیده باشید این داستان را که در یکی از سالها، البته قبل از اینکه رسول اکرم به مقام رسالت برسد، یعنی مثلا شاید 5 سال یا اندکی بیشتر یا کمتر به بعثت رسول اکرم مونده، سال سختی بر قریش پیش میاد، پدید میآید. باران نمیاد، قحطی پیش میاد، آذوقه کم میشه، مردم در دشواری میافتن برای گذران معیشت. رسول اکرم که البته اون وقت پیغمبر نبوده، همطور که عرض کردم، به عباس عموی خودش میگوید که ابو طالب نونخور فراوانی دارد، بیا من و تو پیش او برویم، یکی از بچه هاش رو من به عهده میگیرم که تربیت کنم، یکی رو هم تو بپذیر. به خانه ابو طالب میروند و داستان را با او در میان میگذارند. او میگوید که عقیل را برای من بگذارید و هر کدام از بچه های مرا که میخواهید ببرید. جعفر ابن ابی طالب را عباس برمیدارد. میدانید جعفر از سابقان در اسلام است و از مهاجران حبشه و همچنین در سال نهم در جنگ مؤته شهید شد و الان مزارش در کرک در کشور اردن هاشمی است که اگر شماها توفیقی پیدا کردید و به اون کشور رفتید حتما به زیارت مزار اون بزرگوار برمید. جعفر طیار کسی است که درباره او رسول اکرم فرمودند که دو دست او در میدان جنگ افتاد ولی خدا دو بال به او داد که در بهشت با اون بالها میپرد. به همین جهت جعفر طیار به او میگویند. اما علی را خود رسول اکرم برمیدارد. بنابراین دوران کودکی پیغمبر علی علیه السلام در هجر پیغمبر سپری می شود. چون قرار گذاشتیم که من اون چه عرض می کنم در این باره با عنایت به نهج البلاغه باشد، یعنی با استفاده از فرمان جاد مولا باشه، و برای این که من خودم چیزی حاشیه نروم، من یادداشت هایی در باره اون مطالبی که امشب می خوام به عرضتون برسانم از نهج البلاغه برداشتم که به مناسبت اونها را برای شما عزیزان می خوانم. اونگاه که کودک بودم مرا در کنار خود نهاد و بر سینه خیشم جا داد، مرا در بستر خود می خوابانید چنون که تنم را به تن خیش می سود و بوی خوش خود را به من می بویانید. از خطبه 192. دوران کودکی اندک اندک می گذرد و دوره رشد می رسد. باز علی را در کنار پیغمبر می بینیم و از او جدا نشدنی. من در پی او بودم در سفر و حضر، چنون که شتر بچه در پی مادر. هر روز برای من از اخلاق خود نشانه ای برپا می داشت و مرا به پیروی اون می گماشت. هر سال در حرا خلوت می گزید. می دونید که رسول اکرم در سالهایی که نزدیک به بعثتش بود از مردم کناره می گیره و در کوه حرا می رفت و در غاری که در اونجاست به عبادت به سر می برد. هر سال در کوه حرا خلوت می گزید. من او را می دیدم و جز من کسی او را نمی دید. تا در شبی که رسول اکرم به پیامبری مبعوث می شود که در یکی از شبهای ماه رمضان بوده است، حالا 17 یا 19، به هر حال بالا اختلافی که در روایات هست ما با اون کار نداریم. همین که جبرئیل بر او نازل می شود و آیات نخستین سوره علق را بر او می خواند، رسول اکرم به خانه بر می گردد. طبیعی است که وقتی یک چنین حالتی به او دست بدهد، بهترین جا یعنی آرامترین جا در خانه است. در خانه او خدیجه زندگی می کرده است و علی علیه السلام و یا زید ابن حارثه. پیغمبر ماجرا را به اونها در میون می نهد و طبیعی است که اولین کس از زنان که به پیغمبر گرویده باشد خدیجه است و نخستین کس که از مردان به پیغمبر گرویده باشد علی ابن ابی طالب است. دیگه بعد اون روایت هایی که در آوردند و هر کسی خواسته است برای پدر خودش، پدر بزرگ خودش نسب نامه ای درست کند که بله پدر من دومی بوده یا سومی بوده یا اولی بوده، شواهد نشون میدهد که اینطور نیست و به طور طبیعی عرض کردم مسلما نخستین کس بعد از یعنی از مردان که به رسول اکرم گرویده است علی ابن ابی طالب و خود او اینجور می بود. من او را می دیدم و جز من کسی او را نمی دید. اون هنگام جز خانه ای که رسول خدا و خدیجه در اون بود در هیچ خانه ای مسلمانی را نیافتم. با این ترتیب دوران کودکی را رسول اکرم همونطوری، علی ابن ابی طالب همونطور که عرض کردم، در کنار رسول اکرم و تحت تعلیم او به سر میبرد. علم را از کسی فرا میگیرد که علمش لدن نیست، ما ینطق عن الهواس ان هو الا وحی یوحاست. معلمش پیغمبر است و پیغمبر اون چه که به او میآموزاند از وحی الهی گرفته شده است. بنابراین این که علی میفرماید از من بپرسید پیش از اون که مرا نیابی، بدون کس که جانم به دست اوست، نمیپرسید از چیزی که میان شما تا روز قیامت است جز اون که شما را از اون آگاه میکنه.
زایندگی فرهنگ از اندیشه و سخن خردمندان است. شب‌های فرهنگ.
باز این فقره را شاید بارها شنیده باشید. در اون شبی که با کمیل بیرون میان و به صحرا می روند، اشاره می کند که در اینجا، یعنی در سینه من، علمی انباشته است اگر فراگیرانی داشت و فراگیرانی برای اون نمی آمد. روزی در مسجد کوفه درباره حوادث آینده و فتنه هایی که پدید می آید سخن می گوید. یکی از حاضران می گوید ای امیر مؤمنان، تو را علم غیب دادند؟ امام تبسمی می کند و می فرماید برادر کلبی، چون این از قبیله بنی کلب بوده است، این علم غیب نیست، علمی است که از دارنده علم آموخته. علم غیب علم قیامت است و اون چرا خدا در گفته خود فرموده که ان الله عنده علم الساعه. با این ترتیب می‌بینیم که امیرالمؤمنین علمی را فرا گرفته است که خداوند او را، اون علم را به رسولش داده است. و به همین جهت می‌بینیم بارها شنیدید که رسول اکرم درباره امیرالمؤمنین و خودش فرموده است انا مدینه العلم و علی باب. خب حالا آثار این علم چی؟ باز می‌خوایم از گفته خود امام بهره بگیریم. می‌دونید اگر علم را بر حسب موضوع‌ها بخوایم تقسیم بندی بکنیم، شریف‌ترین علم، علم خداشناسی است، یعنی علم توحید است. شما شاید براتون این توفیق دست داده باشد که با نهج البلاغه یا با ترجمه نهج البلاغه اقلا انس گرفته باشید. در این کتاب بسیار مهم، شاید در بیشترین خطبه ها از خدا و صفات خدا سخن رفته است، اما در چند خطبه بحث درباره توحید است و خداشناسی و صفات خدا و اینکه چگونه بایستی خدا را شناخت. مهمترین این خطبه ها خطبه اول الحمدلله الذی لا یبلغ مدته القائلون، پس از اون خطبه 91، پس از اون خطبه 186 و پس از اون خطبه 210. در این چند خطبه بیش از دیگر خطبه ها درباره توحید و صفات الهی سخن رفته است و مخصوصا در خطبه 91، علاوه بر این که امیرالمؤمنین با بیانی بلیغ درباره خدا و صفات او و مخلوقات او که چگونه آسمان ها را خلق کرد، چگونه فرشتگان را خلق کرد، چگونه مخلوقات دیگر را آفرید، دستور خداشناسی را به ما میدهد. یعنی میگوید چگونه سراغ خدا برید و چگونه چسون خدا را بشناسید. و من برای همین این قسمت را باز یادداشت کردم که به شما برادران عزیز بگویم. پس ای پرسنده، یعنی ای کسی که میخواهی درباره خدا تحقیق کنی و از خدا میپرسی، ای پرسنده بیندیش و اون چه قرآن از وصف پروردگار به تو می نماید بپذیر و نور هدایت او را چراغ راه خود گیر. کتاب اون چرا که کتاب خدا بر تو واجب نمی شمارد و در سنت رسول و ائمه هدا نشانی ندارد دست بدار. یعنی این بحث های لاطائلی که از سده اواخر سده دوم تا سوم به بعد تا سده پنجم در گرفت در حوزه ها و لمه و لان و سلم ها و درگیری ها پیش آمد و خیال میکردن هر کدام که با این استدلال ها و با این وسائل ناقص میتوانن به خدا برسن. امام میفرماید خدا را باید از قرآن شنو. اون چه در سنت رسول و ائمه هدا نشانی ندارد دست بدار و علم او را به خدا واگذار. نهایت حق خدا بر تو این است و بدون کسانی در علم دین استوارند که اعتراف به نادانی بی نیازشون کرده است تا نااندیشیده پا در میون گذارند و فهم اون چرا در پس پرده های غیب نهان است آسون انگارند. لاجرم به نادانی خود در فهم اون معنی های پوشیده اقرار آرند و خدا این اعتراف آنون را به ناتوانی در رسیدن بدون چه نمیداند ستوده است و ژرف ننگریستن آنون را در فهم اون چه بدون تکلیف ندارند راسخ بودن در علم گفته است. خطاب به کسانی است که میخواهند با فهم ناقص و با ادراک محدود خدا را درک کنند و متوجه نیستند که نامحدود در محدود جای نمی‌گیرد. امام به اینها می‌فرماید که در چیزی که تکلیف شما نیست، به شما گفتند به خدای یگانه ایمان بیاورید، اما حالا کیفیت بحث هایی که در اون دوره ها در گرفت و نمونش هم استمرار دارد در کتب کلامی، من نمیگویم این بحث ها خوب نیست، ولی این بحث ها به درد همگون نمی کنم. صفات خدا چطور است؟ آیا زائد بر ذات است؟ آیا عین ذاته؟ آیا علم خدا به جزئیات هم تعلق میگیره و نمیگیرد؟ اینا چی داشت؟ من بارها دوستان ما میان، حالا نه این درباره این بحث، درباره موضوع های دیگری سوال هایی میکنن، به اونها میگویم برادران خواهران، یه روایت از رسول اکرم است که در تمام کتاب های شیعه و سنی اون روایت آمده است و اون این است که من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. نشانه درست اسلام، یعنی نشانه اسلام درست این است که اون چیزی که اثر عملی ندارد درباره اون بحث نکنه. در دین و در تکلیف دین، دین رو ما به وسیله پیغمبر یاد گرفتیم و پیغمبر هم با قرآن اون را به ما نشون داده است و فهمونده است. بنابراین امام می‌فرماید هر چه می‌خواهید از قرآن یاد بگیرید و اون جایی که فهمتون نمی‌رسد بگویید آمنا کل من عند ربنا، ما نمی‌دونیم، علم اون با خداست. این دستور عمل خداشناسی است و بینش علی درباره توحید. خب از اون بگذاریم، مرحله دوم میرسد کتاب الله. چون میدونید ما اقرار به یعنی اصول دین ما یکی توحید است و یکی نبوت و یکی هم معاد و دو اصل دیگر که ما شیعه هم به حمدالله به اون معتقدیم که عدل است و امامت. درباره دوم اصل دوم یعنی نبوت که دلیل اون و برهان نبوت قرآن کریم است. رسول خدا جن سپرد حالی که سر او بر سینه من بود، شستن او را عهده‌دار گردیدم و فرشتگان یاور من بودند. از چه کسی سزاوارتر است از من بدون چه زن در زندگی او و چه پس از مردن؟ این مقام انتساب رسول اکرم. البته میدونه که در این باره مورخان باز یک دستکاری هایی در تاریخ کردن که درست نیست. من کتابی در دست دارم که انشاءالله اگر این کتاب دیگه مراحل آخرش دارد طی میکند، من نقد کردم بسیاری از این روایت ها را که خواستن با معارضه با سخنان امیرالمومنین سلام الله علیه، چون اینجا جای اون بحث ها نیست. من به همین مختصر قناعت میکنم. وقت ما هم دیگه به پایان رسیده است. همه شما را به خدا میسپارم و از همتون التماس دعا دارم و امیدوارم در همه وقت و به خصوص در این شبهای پربرکت این خدمتگزارتون را از دعای خیر فراموش نفرمایید.
سخنرانی زندگیات دکتر سید جعفر شهیدی را پیرامون امام علی علیه السلام از دیدگاه نهج البلاغه شنیدیم.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن.
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم‌ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند،
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره، جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران.
ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان.
نخستین همایش ملی ایران، جغرافیای مهربانی، با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری و تکریم نیکوکاران و خیرین کشور. سبزوار، شهر سربداران، نهم اسفند 1399، دانشگاه حکیم سبزواری، رادیو فرهنگ.
دم با نام علی نور افشان کن هستی را، با نام او در هر دم مستی افزا مستی را. امروز و فردای ما، پنهان و پیدای ما، یا علی مولای ما،
یا شاه مردان خورشید تابان،
پیدای پنهان،
یا شاه مردان،
یا شاه مردان
شیده تابان،
پیدای پنهان،
یا شاه مردان،
مولا
مولا مولا علی، مولا 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 علی.
یاران نور افشان صبح و شام شار از مهرت مولا ایران ما، ای بسته با مهر تو ایمان ما،
یا شاه مردان خورشید تابان،
پیدای پنهان،
یا شاه مردان،
یا شاه مردان خورشید تابان،
پیدای پنهان،
یا شاه مردان،
مولا دم با نام علی نور افشان کن هستی را، با نام او در هر دم مستی افزا مستی را. امروز و فردای ما، پنهان و پیدای ما، یا علی مولای ما،
یا شاه مردان خورشید تابان،
پیدای پنهان،
یا شاه مردان،
یا شاه مردان
خورشیده تابان،
پیدای پنهان،
یا شاه مردان،
مولا.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. در خدمت و همراه شما بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمود ایزدی، هماهنگی پخش مجید ابراهیمی، ارتباطات حسین طهماسبی و من هم منیژه یاران گوینده با شما بودیم. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
موسیقی